وضعیت خود زنها در جهان غرب، در اون جهانی که اونو دارن افتخار میکنن به آزادی زن، خیلی عجیبه. زن در عالم غرب، در عالم کفر دستش رو باز گذاشتن که در هر میدانی فعالیت بکند، کار بکند. وقتی زن در جهان غرب در همه پست‌ها ولو واقعا با ساختار زن ناسازگار باشد کار می کند. مثلا اگر از زن سوال بشه اونجا کار چیه، میگه مثلا در هتلی رستورانی کار می کند، نظافت چیست، غذا می پزد، شستشو می کند، غذا جلوی مهمان می آره. به عنوان مثال تو مهد کودک، حالا ما نمی خواهیم اعتراض می گیریم، کار درستیست ولی منظور تو مهد کودک و تو کودکستان کار می کند، شاید 50-100 تا بچه نظافت میکنه، همه اینها مشکلی نداره. ولی اگر زن به عنوان مادر بیاد تو خونه به بچه اش برسد این توهینه. بچه داری کردن، این زن بیاد به بچه خودش نظافت بکند، بچه داری بکنه، این توهینه. اما اگر پا از خونه بیرون بگذاره به بچه های دیگران برسه تربیت بکنه، این توهین نیست. اگر تو خونه برای زن و برای شوهرش و بچه هاش غذا بپزه توهینه. اما اگر برای تو هتل و رستوران کار بکنه جلوی دیدنگان شفت بیاره، این توهین نیست. چرا؟ چون اون بیرون از خونه هست، اینجا تو خونه هست. زن نباید تو خونه بمونه، زن باید بیاد بیرون که مردها ازش لذت ببرن، گل صفته باید اونگونه ازش اشباع بشن. هدف دشمن اونه، هدف یهود اونه که زن تو خونه نباید بمونه. و از طرفی هم خونه خلوت بشه و خلایی به وجود بیاد، چون پدر نمیتونه جای مادر رو پر بکنه و برعکس هست، مادر میتونه یه وقتی جای پدر رو پر بکنه. ما کسانی داشتیم در تاریخ و داریم که شوهراشون به نحوی از خونه بدورن، در دیار غربت مشغول کارن، یه وقتی زنهایی هستن که شوهراشون رو از دست دادن. زن با اون بچه های یتیم خودش و نبودن پدر بر سر اونها، چنان با ایمان به خدا و توکل بر خدا زحمت می کشد، با صداقت با اخلاص کار می کند که این بچه ها احساس خلع پدر نکنن، با مهرش، با محبتش، با غم و غصه و اون همه فعالیت شبانه زد بچه ها رو بزرگ می کند، پرورش می دهد. مادر اینه، زن اینه مقامش. به همینه که وقتی مردی اومد خدمت پیامبر علیه الصلاه و السلام و گفت که من میخوام برم جهاد، پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام مادرت زنده است؟ گفت بله. فرمودن الزمها فان عند رجلها الجنه و فان الجنه عند رجلها. چرا این همه مقام و منزلت به این مادر داده شده؟ مگر مادر کیه که پیامبر علیه الصلاه و السلام به مرد میگه برو پیش مادر که بهش اونجاست؟ زیرا مادر با تربیت فرزند، یعنی مجاهدین تربیت کرده، مادر در یک سنگری بلکه در یک میدان جهادی است که اگر دشمن نقشه می‌ریزد، توطئه می‌ریزد، اون همه پولها و ثروتهای کلانی رو هزینه می‌کند که جوان و نوجوان دختر و پسر رو از پادر بیاورد، ملحد و لازم و بیدین بکند، به آنها به سوی انحلال و انحطاط اخلاقی بکشونه، مادر است که در برابر دشمن نیستد، با مهرش، با محبتش، با دلسوزی صادقانش، با تربیت و پرورش و بیداری و آگاهی، این مادر سنگر و بلکه میدان جهاد رو نگه داشته است. برو که بهش کنجاست. این وظیفه مادر. وظیفه مادر از پدر خیلی سنگین تر است. اگر پدر در بیرون با مسائل مادی و تجارت و کار و کارخونه سر و کار دارد، این زن با شوهرش، با فرزندان شوهر، با فرزندان خودش که انسان هم سر و کار دارد، وظیفه بسیار سنگینی است. اینه که اگر دشمن اظهار می کند که نمیدونم زن رو محبوس کردن، محبوس نکردن. آیا اونها وقتی که این گونه زن رو به هر میدانی کشندن، حتی نقش رو من در یه می خوندم، یکی از هنرپیشه هایی که در دیار جکالی هم دادی، زنهای هنرپیشه که میدونید در اون عالمی که دیگه حد و مرز ضوابطی نیست در مسائل اخلاقی و ارزشی، یه دفعه فطرت این زن به خود میاد، داد میکشد در برابر مردانی گرسفت که دور او جمع شده که فقط از او لذت ببرن و عیاشی بکنن، داد میزند که شما از زن هیچ چی نمیخواهید جز فقط تمتع مادی. فقط اینطور نیست که شخصیت و ذات زن در جامعه غرب و دیار غرب ارزش داشته باشد. شما نگاه کنید زن چگونه ازش استفاده می شود. اونجا زنی قدر و منزلت دارد که جمال و زیبایی داشته باشد، خوش آواز باشد. اگر ذات زن ارزش داشت، زن فقیر سیاه چهره هم باید ارزش داشته باشد. اما از زنی استفاده می شود به عنوان ابزار که بتونن کالاهاشون رو ترویج بدن. پشت مجلات ازشون استفاده میشه، پشت کالاها و اجناسشون برای ترویج، تو سینماها، تو هتلها، تو هواپیماها مهماندار میشن، تو رستورانها کار میکنن، برای اینکه کسانی بیان آخرین مدلهای لباس رو نشون بدن و ابراز میکنن و اظهار میکنن، از زیباترین زنها استفاده میکنن. پس ذات و شخصیت زن ارزش ندارد، فقط از جمال و جوانی و نمیدونم از زیبایی های زن استفاده میشود. همین که تموم شد، تموم شد، زن رد، نه مقام نه ارزشی دارد. این که دختر ما به خودشون بیان ارزش در زیرشون نهفته است که پدر و مادر و بلکه جامعه برای تو و حشمت تو و حیای تو همه چیز خودش رو فدا میکنه، اجازه نمیده تو خدشهی بر حرمت تو و شرف تو وارد بشود. این حرمت است، این مقام است، این منزلت است. اما در حالی که رسالت زن گفتیم تربیت است، انسان سازی است، اینطوری نیست که دیگه زن نمیتونه در جامعه حرکت های اجتماعی رو داشته باشه. زن از یه طرف میتونه مشاور باشه، مشاور مرد. پیامبر علیه السلام اگر زندگیش با خدیجه، بخونید داستان خدیجه با پیامبر علیه السلام چه نقش زیبا و ارزنده این داشتن در زندگی آخرین پیغمبران خدا علیه السلام، که وقتی در سال دهم بعثت از دنیا رفتن، پیامبر چنان احساس خلأ کردن و جایشون رو خالی دیدن که اون سال رو سال حزن و اندوه نامگذاری کردن. دلداری داد، تسلی داد، با مال خود، با جان خود، با عقل و درایت خودش خدیجه در کنار پیامبر بود علیه السلام. در فراز نشیب های اون چندین ساله دعوت و تبلیغ، خدیجه مثل یک مرد قوی نیرومند، یکی از بازوان پیامبر بود علیه السلام. همه چیز خودش رو در اختیار پیامبر گذاشته بود. 3 سال در محاصره شدید اقتصادی در کنار پیامبر بود علیه السلام. تسلیحایی که پیامبر داده در صلح حدیبیه، پیامبر علیه السلام وقتی صلح کردن با مشرکین و مسلمین، مات و مفهود رو اندرودن در برابر بندهای این صلح نامه، وقتی دستور دادن پیامبر علیه السلام که قربانی بکنید حیواناتی که با خودتون آوردید، سرتون رو بتراشید و از لباس احرام بدرایید، ماتشون زده بود کسی توجه نکرد. پیامبر رفتن به خیمه، وارد شدن به ام سلمه، گفتن که من دستور دادم، فرمان صادر کردم، اما کسی اجرا نکرد. ام سلمه یه زن بود، گفت این رسول خدا علیه السلام، اولین کاری که میکنید برو الان بیرون در جمع مسلمین حرفی هم نزن، شروع بکن به قربانی کردن و سر تراشیدن. مسلمان ها به اقتدا میکنن، یه نظر داد. پیامبر علیه السلام نظر همسرش رو گرفت، همین کارو کرد. زن همچین مقامی داره، مشورت میده به پیغمبر خدا. این جایگاه زن در اسلام، نه اینکه هر شبی و هر روزی در کنار یه مرد عیاش و نمیدونم گرسفت باشه. این قدر است، این منزلت است؟ کجاست این قدر منزلت که ما دنبالش باشیم؟ اما در حرکت های اجتماعی اینطوری نیست که دیگه زن مشارکت نداشته باشه. در امر خیر، در صدقه کردن، زنها مشارکت داشتن. در روز عید پیامبر علیه السلام وقتی صحبت کردن برای مردها، بعد از اون به بلال گفت بریم هم اون قسمتی که زنها نشستن بریم براش صحبت بکنم. صحبت خاصی برای زنها کردن، تشویق کردن، ترغیب کردن. بلال لنگی دستش بود و زنها اون جواهرالاتشون رو میریختن تو لنگ بلال به عنوان صدقه. مشارکت داشتن در نماز جمعه، در نماز عید، در نمازهای پنج‌وقت، حتی در جهاد مشارکت داشتن. روایت شده ام اماره مسیده رسول اسمش هست، در جنگ احد که مشارکت داشت، وقتی یک دفعه مسلمان ها غفلت زده شدن و دشمن هجوم آورد، خیلی از مردها و مسلمین پا از میدون بیرون گذاشتن و فرار کردن. پیامبر علیه السلام با تعداد خیلی کمی در میدان موندن. ام اماره وقتی از دور تماشا کرد این صحنه که پیامبر با تعداد کمی موندن، شمشیر رو گرفت و رفت در دفاع از پیامبر، دفاع کرد تا جایی که زخمی شد. زن بود عایشه ام سلیم، عایشه ام المؤمنین، ام سلیم مادر انس، تو جنگ ها مشارکت داشتن، آب می آوردن به سربازا، غذا می آوردن، زخمی ها رو مداوا می کردن، نشک های آب رو بر دوش حمل می کردن. این مشارکت بوده. بلکه روایت شده که ام سلیم در جنگ هنین خنجری داشت. پیامبر ازش سوال کرد برای چی؟ گفت اگر دشمن نزدیک بشه شکمش رو پاره میکنم. این خطر و منزلت که زنها در دفاع از پیامبر آماده بودن، در دفاع از حیثیت دین و اسلام و مسلمین آماده بودن. این است مقام زن. زن به اونجا ها میرسد که شاید خیلی از مردها نتونن این کارها رو بکنن. این یه نقطه در رابطه با زن، کار کردن زن در بیرون از خونه، تو کارخونه، تو شرکتی، کارمندی، الاخر حکمش چی از نظر شرعی؟ نگاه کنید، گفتیم که اصلی ترین رسالت زن تربیت نسل است. من این تربیت نسل دیگران نگم که بله چنان به دیده حقارت نگاه میکنن به رسالت زن، که زن کارش بچه رو بزرگ کردن است، نظافت است، از این خبیر کارهای خیلی جزئی، در حالی که ما میگیم تربیت و پرورش و انسان سازی است. این اصلی ترین هدف و وظیفه زن تو زندگی است، اصلی ترین رسالت زن. اما در کنارش یه وقتی پیش میاد تو کار میکنه، در دو مورد، یه وقتی جامعه نیاز پیدا میکند به این که زن برای جامعه خدمت بکند، کار بکند، بله کارهای ضروری است، ما نیاز داریم به ماما، به پرستار برای زنها، به دکتر، دکتر متخصص زنها نیاز داره جامعه، به معلم، به یک فقیه، به عالم، به دانشمند نیاز داریم، برای خود زنها، برای خود دخترها نیاز هست. و یه وقتی هم خود زن نیاز دارد، زنیش بیوه، شوهرش مرده، شوهر نداره، بچه داره، نمیتونه که خود و بچه ها رو قربانی بکنه، از گرسنگی بمیرن، میتونه کار بکنه که منبع درآمدی رو پیدا بکنه که لایق و شایسته باشه و بتونه برای خود و فرزنداش لقمه‌ای رو تأمین بکنه. اما یادمون نرود اسلام همه چیزش منظم است. اگر به زن اجازه میدهد در حین ضرورت که جامعه اقتضا بکند که کار بکنه براش، یا خود وضعیت فردی و انفرادی زن اقتضا بکند که بره کار بکنه، چارچوب ضوابط شرع نهاده است. و چقدر زیباست که این ضوابط شرعی در داستان پیامبر موسی و دختران شعیب در قرآن نقل شده است با ضوابط بسیار زیبا. بنده این آیه رو میخونم، ترجمه میکنم و به اون نکاتی که باید اشاره شود و یک زن و دختر مؤمن و مسلمان این آیه رو از بر بکند و بخواند و استنباط بکند و بفهمد در رابطه با تو است ای زن مؤمن و مسلمان و دختر مؤمن و مسلمان. ولما ورد ما امدین، پیامبر موسی وقتی که علیه السلام از مصر حرکت کرد به سرزمین فلسطین، به ماء مدین، سر شاهی رسید، شاه مدین، مدین یه شهری بود، اونجا که رسید وجد علیه امتا من الناس یسقون، مردمی رو دید که سر شاه جمن دارن آب میدن به گوسفنداشون، توجه که مشکلی نیست، و وجد من دونهم امرأتین تزودان، اما در اون گوشه کنار دید که دو تا دختر یا دو تا زن وایستادن نزدیک شاه نمیان. قال ما خطبكما، ایستادن و دوستندشون رو نگه میدارن که سر چه هنرن متفرق نشن. قال ما خطبكما، پیامبر موسی یه دفعه رفت. خیلی عجیبه دو تا زن اونجا وایستاده، یعنی چی؟ قال ما خطبكما، کارتون چیه؟ سال از دو تا زن کرد. قالت لا نسی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر، ما اینجا وایستادیم منتظریم که مردها برن از کارشون فارغ بشن، ما گوسفندامون رو ببریم سر چا بهش آب بدیم به گوسفندامون. و پدر ما پیر و سالمند است، خیلی سالمند. این نکته چرا ذکر کردن؟ برای اینکه انگار پیامبر موسی تعجب کرده بود، مگر پدر ندارید برادر ندارید بیان سر کار؟ در اصل کار شما نیست ای زن، کار شما نیست ای دختر. گفتن که پدری داریم خیلی پیره. پیامبر موسی هم تسلیم شد، اگر پدر پیر داری پدر پیر نمیتونه بیاد اینجا از روی ضرورت و نیاز و حاجت خانواده. این دو تا دختر بلند شدن آب بدن به گوسفنده شد. اما وقتی بیرون اومدن، وقتی پدرشون بهشون گفت من پیرم برید آب بدید به گوسفندا، نیومدن که حالا خب حالا چون اجازه از پدر دارن بیان دوشا دوش مردها اختلاف به وجود بیارن. نه، اختلاف درست نیست، ضرورت اقتضا کرده، اما ضرورت طبق ضوابط جامعه ایمانی است. جامعه ایمانی نباید بلغزد، باید بر مبنای دین حرکت بکند. اگر به زن و دختر اجازه داده شده که به ضرورت کار بکند، دیگه خلوت کردن و اختلاط و نمیدونم با ناز و کرشمه و رعایت نکردن مسائل دینی درست نیست. این که نیست که چون اجازه، بله ما اجازه داریم، اما از نظر پوشش شرعی و لباس شرعی، از نظر نمیدونم تحرکات سخن گفتن، باید آداب شرعی درش رعایت بشه. این جایگاه زمین یه سری توصیه های هست، دیر شد ولی خب شاید آخرین شب باشه. باشه اگر انشاءالله روز جمعه عید باشه، ما شب جمعه هم برنامه داریم، انشاءالله برنامه صحبت هست شب جمعه، انشاءالله سخنرانی هست به عنوان شب عید. چند تا توصیه هست خیلی سریع بنده از کنارش میگذرم. نکته اول، بعد از این بحثا باید همه من بدونیم، آگاه باشیم، همون گونه که ما سوال میکنیم و دنبال خوبی ها هستیم، از بدی ها هم آگاه باشیم، از توطئه دشمن هم چیزی بفهمیم تا فریب نخوریم. دشمن خیلی زیرکانه میاد. لیکن من یه مثال میزنم، شیطان وقتی اومد سراغ آدم و حوا، نیومد به بابا آدم بگه ها آدم بیا بریم با هم از این درخت بخوریم، منم میام با شما بریم بخوریم. اگر اینطوری میگفت آدم میگفت نه خدا ممنوع کرده من چطوری بخورم. اومد سراغ آدم، ای آدم میدونی چرا خدا من منعتون کرده از این درخت؟ نه، اگر از این درخت خوردید دیگه همیشه اینجا میمونید، بیرون نمیرید، همیشه بهشتی هستید. چگونه با حیله و مکر و نیرنگ اومد سراغشون؟ دشمنان ما از یهود و نصارا هم همینن، با اون شعارهای پرزرخ و برخ و جذاب میان، ما میخوام شما رو نجات بدیم، آزادتون بکنیم، حقوقتون ضایع میشود، شما در اون گره های بند های نمیدونم خیلی بند های سنتی گرفتاری، شما بدبخت شدید بیشد. با این زرخ و برخ ها و القاب و عناوین میان پیش، مواظب دشمن باشیم گول نخوریم. یکی از نکته هایی که یه وقتی در رابطه با بالاخص پوشش و لباس زنان و دختران مطرح میشود، شاید بارها صحبت شده اما تذکر به جاست، بالاخص ماه رمضان سپری شده، زنان و دخترها هم حضور دارن، پدرها هم حضور دارن، برادرها هم حضور دارن، شوهرها هم حضور دارن. وظیفه همه هست، وظیفه پدر، وظیفه شوهر، وظیفه خود زن و دختر مؤمن و مسلمان در رابطه با قضیه امر حجاب و پوشش شرعی. باید بدانیم چند مطلب. یک، قضیه لباس شرعی همه داد زده میشه که زن مؤمن، ای دختر مسلمون، خودنمایی کردن، زینت و آرایش خود نشون دادن حرام است، نبایستی این کار بکنی. در ملای عام، تو کوچه، تو بازار، بوی خوش زدن و نمیدن لباس های تنگ و نازک و کوتاه برتن کردن درست نیست. و نبایستی این مسئله رو از جانب شوهر و پدر و مرد جامعه و واعظ و سخنران بدونی. این رو باید ببینید که امر خداست، امر خالقه، امر معبوده که اینطوری نیست که ما یه وقتی بگیم حالا مرتبی همه شیطه داشته باشن بر ما که بله بیما بگم این لباس رو بپوش اون لباس رو نپوش، امر خداست. این یه نقطه بعدی. یه وقتی کسانی میگن که دل پاک باشه، همون دختر و همون زن، ما دل ما الحمدلله پاکه، این لباس تنگ و نازک لباس دل پاک باشه، این بنده خدا فریب شیطان خورده. یه وقتی همونی که نمازم نمیخونه میگه هم دلم پاکه، ادعای دل پاکی داره. روزه چرا نمیگه اما دل پاک باشه؟ روزه چی؟ میبینید غرق در گناهه، مشروب میخوره، زنا میکنه، انواع گناه انجام میده، میگه دل پاک باشه. ما نمیدونیم دل پاکی چیه، این دل نشون بدید کجاست پاکی. اگر دل پاک بود که نماز میخوندید، روزه میگرفتید، حجاب و رعایت میکردید. نکته بعدی اینو بگون، زن مسلمان، دختر مسلمان، بدان که این حجاب تنها به خودت بر نمیگردد، لباسی که خداوند بهت گفته بر تن بکن تنها به خودت بر نمیگرده. یه وقتی میگم که خب حالا ما اگر هم اشتباه میکنیم به خودمون بر میگرده، من خودم میدونم و گور تنگ و تاریخم، تو چی کار دارید به من هر نوع لباسی بر تن بکنم، در حالی که آثار و تبعات بد بی حجابی و بد حجابی شامل حال خود فرد نمی شود، به عنوان یک گناه شامل کل جامعه می شود. از یه جهت به عنوان یک منکر، حالا یه زن یه دختر از کوچه رد میشه، مرفا هم رد میشن، ما از کوچه رد میشیم، بی حجابی کرده، بد حجابی کرده، بوی خوش داده، ما چیکار بکنیم؟ اگر سکوت اختیار بکنیم از کنار منکر رسیدیم. اگر ها یک زن چه این کار کردی، بنده ها ملا با زن ها حرف میزد، اگر حرف نزنی میگن که منکر دیگه، هر کسی دنبال یه منکره که دیگره دارن میبینن با اون چیده های نازوزی که بدن و نوی سر همه چیز پیداست، لباس های تنگ و کوتاه، اون همه پرزرخ و خوش و بر، اون دیگه خوش، همه اینه درست نیست، حرام است. از یه طرف چرا اسلام اومده به زن گفته و دختر گفته ای زن و دختر خود نمایی نکن، یعنی آرایش و زینت خودت نشون نده، برای اینه که از تحریکات دکاهد. از یه طرف جوان ها هم هستن تو کوچه تو بازار رد میشن، این جوان چرا تحریک بشه؟ اگر تحریک شد جوانی که همسر ندارد از کدام طریق باید اشباع بشود؟ از طریق گناه، معصیت؟ به خودتون اجازه میدهید که جوان مؤمن و مسلمان به خاطر اینکه چند سباهی توی زن مؤمن و مسلمان بر اثر هوا و هوس خودت زینت بکنید، خود آرایی بکنید، آرایش بکنید، که جوان مؤمن و مسلمان در گناه بیفتد، شیطان بیشتر زور داشته باشه که وسوسه بکنه، اون هم تو به عنوان یک ابزاری در دست ابلیس باشی که جوان بدبخت بیچاره رو قدمش بلغزونه؟ به خودت اجازه میدهید؟ خیلی جالبه که در همون دیار کفر پی برده اند چیزی که ما این همه داد میزنیم براش. میگن در منچستر انگلستان پلیس انگلستان دستور داده به زنان و دختران، توصیه کرده برای اینکه در امان باشن از ربوده شدن و اینکه مردان و جوانان اونها رو نربایند، این رو بایندگی زیادی در عالم غرب، یکی از علتهاش هم همینه، زن به صورت لخت نیمه لخت بیرون میاد، خب جوان چکار بکن؟ پس میگن که برو باین بگذن. پلیس دستور داده به زنها و دخترها اگر میخوایید در امان باشید در پوشیشتون و لباستون رعایت بکنید، یعنی لباس کوتاه و تنگ اونطوری نپوشید. این عظمت دین نیست؟ اونا حالا بعد از اون همه مراحل بیبندوباری به این نتیجه رسیدن، حالا ما بریم اون مراحل رو تیم بکنیم که خدای نکرده به اونجا برسیم. وقتی دختر مومن و مسلمان و زن مسلمان لباس بهش میگن لباست گشاد باشه، بلند باشه، تنگ نباشه، تحریف ایجاد نکن در سخن، نبیم قرآن به کی دستور میده؟ به زنان پیامبر علیه السلام که همسران پیامبرن و مادران مؤمنینن. آیا شما زنانی پاکتر است زنان پیامبر پیدا میکنید علیه الصلاه و السلام؟ خداوند فرمان فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، در صحبت کردن نرم نرم صحبت نکن، با کسانی که دلشون بیمار است تمکار نشوند، تحریف نشوند. اگر یه وقتی احتمال دارد مردانی در برابر صدای زنان پیامبر تحریف بشوند، پس ما در این دور زمانه با اون صداها و لباسها و بوی خوش آیا نمیخواید که مردم تحریف بشن؟ آیا اون جوانی که در درگاه خدا شکوه میکند یه وقتی شاید جوانی باشه که لعنت و نفرین هم به زن و دختری بکند که مایه تحریفش شده و این هم آه آدم مظلوم است؟ جوان ما مظلومه؟ چرا ما همین شکوه میکنیم از دست جوانها که جوانها ایجاد مزاحمت میکنن، دور میزنن؟ اگر یه دختر پا از خونه بیرون بگذاره، مدرسش بره یا سر کارش هر کجا بره، با لباس بلند و لباس گشاد و بوی خوش نزند، متین و با وقار و سنگین تو کوچه حرکت بکند، جوان مؤمنه شرمش میشود. همون جوانی که میگیم به صورت بیبند بارد، شرمش میشود به این زن ایجاد مزاحمت بکند یا این دختر. ابو حندر حجاب تو، تو داری شعار خدا رو احیا میکنی. حجاب شعار الهیست. اگر مرد تو مسجد نماز میخونن، خود بانگ و اذان و مسجد و نماز یا شعار و برنامه های پروردگار است برای زنان و دختران. پوشش لباس شرعی که خداوند تعیین کرده میدونی چیه؟ شعار و برنامه الهیست. شما در سنگر دین دارید حرکت میکنید با حجابتون، اگر گرم است اگر سخت است، به جون خودت بخر و اجر و ثواب دارید. بیشتر به خود بیاییم، درست نیست. این تازه عبیس است، این فلان است، این جوان است، این نمیدونم همیس دنبال تحصیلاتشه، همه این عذر و بهانه ها به هیچ عنوان در برنامه خدا و امر الهی عذر و بهانه نیست. پدران و مادران مسئولند. مادر مسئول است، چون بیشتری کسی که آگاهی دارد نسبت به ورود و خروج دخترها به خونه مادر است. برخی از مادران ناآگاهانه کتمان میکنند. پدر، تو داری با پول خدا لباس میخری، لباسی که خدا خشم میگیرد. ما اگر همین لباسی که عادی باشد، همین خوردنی ها بازم به عنوان نعمت مسئولیت داریم، حالا دختر زنه بیاد لباسی رو برتن بکند که لباس شایسته و شرعی نباشد، با پول تو با عرق جبین تو راضی میشوید که در روز قیامت اونجا معاخذه و محاسبه بشوید؟ بکن بکنید بیشتر برمیگردیم به اون تاریخمون. اگر دیگر جون دادن، خون دادن، همه چیز دادن، ما حداقل تحمل حجاب رو داشته باشیم، تحمل لباس شرعی رو داشته باشیم، اینکه زیاد نکنیم. شده رفتن زن و دختر به بازار یک امری خیلی عادی، درسته؟ یه وقتی کسان میگن که بله شما زن رو نمیذاری بازار برن، خب برن چی کار بکنیم؟ اگر ضرورت اقتضا کرده که بره زن، باید ضوابط شرایط را رعایت بکنه، در شلوغی نباشه. الان ایام عیده، چقدر بازارها شلوغ شده، خیلی از کسان فقط برای تماشا میان، زن دختر. خدا شاهده دختره ای که حتی شوهر نگرفتن زینت میکنه. چه زینتی؟ رنگ‌آمیزی صورت. میاد تو بازار برای چی؟ آیا این خشم خدا رو برای خودش فراهم نمیکنه؟ بازار جای تفریح نیست، جای گردش نیست، جای تماشا هم نیست. که اختلاط به وجود بیاریم، زن و دختر بری اونجا چه کار میکنی؟ تن به تن با مرد نامحرم، شرم و حشمت کجاست؟ ایمان و تقوا کجاست؟ پدرها کجایند؟ این که اگر نماز میخونی تو خونه خدا، زنان و دخترامون هم تو خونه تر اونا با دین خدا با حکم خدا رو آشنا میکنی؟ چند تا توصیه و نصیحت هست برای دخترای تحصیل کرده یا دخترایی که در حال تحصیلن. محمد قطب یکی از دانشمندان و نویسندگان قرن معاصر است که هنوزم زنده اند، برادر سید قطب رحمه الله، یک دانشمندی که با خبره هست در میدان بلخص تربیت و پرورش، پرورش نسل جوان. یک کتابی داره، کتابچه‌ای داره اون دسته از برادرها، اگر خسته شونه میتونن برن، این در بسی نداشته باشی،
میتونن برن، مشکلی نیست، عذری داشته باشه کسی، پیر است یا حتی جوان اگر عذر داشته باشه میتونه بره. ما هم از خود در کتاب قضیه آزادی زن پیرامون تحصیلات دخترها بحث کرده، بعد اشاره میکنه به نقطه‌ای که جالب بنده این نقطه رو عرض بکنم به حضور حرم شما بلخص دخترها، میگه که تحصیل دختر با دو شرط باید باشه تحصیلاتش. شرط اول، دختر مؤمن و مسلمان باید در دوران تحصیلات خودش متعهد و پایبند به احکام شرعی باشه، به دین، متعهد به دین، یعنی که چه از نظر عقیده، چه از نظر عمل و احکام، چه از نظر اخلاق و آداب و من جمله همون پوشش شرعیش ملتزم و پایبند باشه. و الا میگه تحصیلات و علم و دانش یک دختر که از لباس تقوا و دین در بیاد برای ما هم ثمره نخواهد داشت، اگر اینطوری باشه همون زنای کافر هم برای ما فرقی نمی کنن. ما اگر میگیم که دختر تحصیل بکنه که در آینده وقتی بیاد یه مربی باشه، یه معلم باشه، در سنگر دین با عفت و اخلاق کار بکنه، نه اینکه فرد بعد بیاد یه مزاتی زیر بغل بزنه، نه به پدر و مادر جامعه بلکه به دین دهنکجی بکنه. این که دیگه ارزشی نداشت، این که دشمن ها کافی بودن که دهنکجی به دین ما میکنن، که دیگه از خودمون بریم یه افرادی رو بفرستیم. متعهد باشی دختر. شرط دوم میگه که محافظت بر اون وظیفه اصلی زن. پسرها از جهت این که مرحله تحصیلاتشون اینه در به عقب افتاده، یعنی پسرها زودتر این مرحله طی کردن، سالهای زیادی گذشته از پسرها، تا اینکه دیگه دخترها حالا وارد دبیرستان میشن و بعضیشون هم وارد دانشگاه، بدانن همون گونه که مال و ثروت، همون گونه که جاه و قدرت، همون گونه که جمال و زیبایی احتمال دارد انسان رو مغرور بکند، متکبر و خودبین بکند، علم و دانش و مدرک هم میتواند انسان رو مغرور بکند، مغرور میکند. اینه که دختر مؤمن و مسلمان بدان که اگر علم و دانش بر تواضع تو نیفزاید و تو رو متکبر بکند ارزش ندارد. به اسم مادر تو و پدر تو و خواهر تو درس نخونده است و به صلاح خودمون بی سواد است، اما حق مادر تو در همون جای خودش محفوظه. با مدرک و با تحصیل و با دانشگاه رفتن حق تو از مادر بیشتر نمی شود. احترام مادر و پدر و خواهر از محفوظ است ولو بی سواد. گفتیم سواد در چیه؟ من اینکه انتخاب بکنیم به عنوان پیوین درده. دختر اگر برود تحصیل کرده لیسانس به صورت گرفته، بیخونی قرآن بلد نیست، خب این چه سواد نیست؟ این سواد به درد چی میخوره؟ ما آیه قرآنی داریم، نگاه کنید، اگر انسان هر که باشه مرد یا زن در زندگی خودش با خدا و ایمان به قیامت و یاد قیامت مرتبط نباشه هیچه. این دنیا، این ترقی، این علم دانش، علم تجربی، همه اینها خدا رو هیچ میداند. ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. ولیکن اکثریت مردم نمیدونن، جاهلن. بعد خداوند برمیگرده میگه که يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، نه اینکه بخوای مرد بی سوادم سوادم دارم، اما سوادشون و علمشون فقط علم فتیف، علم دنیا، برای دنیا. هر چی میدونن از دنیا که چگونه بخورن بپوشن و زندگی مادی دنیا داشته باشن، و اینها از آخرت غافلن. آدم اگر از آخرت غافل شد از خدا فاصله گرفت، نه مدرک و اگر پروفسور و فیلسوف و دانشمند هر کاری بشود از خدا فاصله گرفت، این جهالت است. این که هیچ اگر حافظ قرآن شود، اگر معلم تفسیر حدیث شود، اگر هزاران حدیث پیغمبر علیه السلام از بر بکند، اما تقوی و عمل نداشته باشد،
صدا رو فراموش بکنن، نه حفظ قرآن، نه حفظ حدیث و نه هم تفسیر اون و علم اون بهش نفعی نمیرساند، بدانش میشود. کجا حالا علوم تجربی و دنیوی؟ به همین صورت اینه که توازی داشته باش خواهر مسلمان، توهین نکن به پدر و مادر، به خواهر بیسوادت، بلکه گفته شد توازی تو نکنید. پیامبر علیه السلام در سال 8 هجری با سپاهدار اسلام راهی مکه شدن برای فتح مکه. وقتی مکه درهای خودش بر روی پیامبر باز کرد علیه السلام، با اون لشکریانی که جمع خار پیامبر بودن علیه السلام، مکه ای که تا قبل از اون همه از خودش عنادت و لجاجت و تمرد نشون داده بود، اون سرکشی های کفار مکه، اما امروز چنان این کفار ذلیل و خار و تسلیمن، منتظر امر پیامبرم که به این سپاهیان خودش فرمان بدهد و آنها را نیست بکند. اما پیامبر علیه السلام در لابلای این همه ابهت چگونه وارد مکه شد؟ پا به زمین میکوبید، سر به آسمان کشیده بود، نخه چنان سر رو پایین انداخته بود در اون سواره اش که ریش مبارکش به زیر اسب رسیده بود. این تواضعه. هیچی هم از مقام و قدر و منزلت پیامبر کم نشد. بله، بیا دختر مسلمان، ایمان خودت و تقوای خودت رو حفظ بکن، مدرک خودت رو هم بگیر، مراحل بالای علمی رو طی بکن، بعد بیا خدمتگزار جامعه اسلامی و ایمانی بشو. قدر منزلت دارید به اندازه جامعه خودت، تو سر همه هستید. ما به یک چنین انسانها و دخترهایی نیاز داریم. اما اینکه با چند سبح درس خوندن اگر بهش بگه تو چرا نباسید به این صورت، نه من که مدرسه میرم، من که دیگه با سوادم، اگر همچنین چیزی سواده که خیلی خطرناکه. اینه که یه فلی که مدرسه هم میرم باید رعایت بکنم، دنبال مد نباشم، منتهای تنگ، شلوارهای تنگ درست نیست. یه دختر مسلمانه، خیلی عجیبه که وقتی از خونه پا بیرون میگذاره اون مادر و یا پدر که اگر میبینن، حتما میبینن، من فکر نمیکنم، حداقل مادر میبینه، چطوری یه دخترش اجازه میده که آدم تو کوچه میبینی تعجب میکنه؟ دختر داره دبیرستان میره، مانتو از زانو بالاتر، تو جامعه اسلامی از زمین بالاتر، بعد همون مانتی هم پنج، شلوار هم پنج. تو مانتیتون رو بلند بکنید، مانتیتون رو گشاد بکنید، یه ریسری و مغنعی بر سر بکنید که سینه بپوشونه، یقه بپوشونه، ولی اغربید نبه خمره هم نعلا جنوب هم، این کلام ربت معبود که اگر برای سجده می خودید ریسری رو بر سینه ها و یقه ها قرار بدی. چقدر ادخت دارید، چقدر چشم دل جامعه رو شاد می کنید. آخرین نکته در رابطه با خواهرها اینه که خواهرهای مؤمن و مسلمان، بالاخص تحصیل کرده ها و اونهایی که در حال تحصیل کردن هستن، بدانید که جامعه و مردم نظارگر شما هستن و آینده شما، تمسک شما، پایبندی شما در حین تحصیلات و بعد از تحصیلات زمین ساز این می شود که دیگران اعتماد بکنن به دختراشون و به روند پیشرفت علمی در جامعه. جامعه تماشاگر است. شما اگر احساس می کنید کسی نگاه نمی کند، متوجه نیست، نه تنها والدین شما، کل جامعه اینو دیدانید که برای مردم ما، برای جامعه ما، عفت و پاکدامنی، شرم و حیا، ایمان خیلی بالاتر از سواد است. مردم جامعه ما سواد بی عفت نمیخوان، نمیدونن فرهنگ و مدرک بی حشمت و بی حیایی نمیخوان. پدران و مادرانی هستن که شدقی دلی میتوزنن به خاطر اون بچه یا اون دختری که خدای نکرده اگر به این حراب کشنده بشه، گریه یان همه خاطر چه هست؟ به خاطر مدرکه؟ به خاطر بینمازی؟ به خاطر اعتیاده؟ چشم دل مردم و جامعه و پدر و مادرتون با تقوا و افت روشن می شود. کاری کنی که دعای خیر مردم پیش سر شما باشه، نه اینکه خدای نکرده دل مؤمنی رو آزرده خاطر بکنید. دل اون جوانان مومن و متدین که این گونه دارن در شبهای رمضان به خدا راز و نیاز میخورن، فعالیت های فرهنگی دارن، آرزو دارن که یک جامعه سالم و پاکی داشته باشن. دل این جوان های مومن متدین متعهد که با تمام مشکلات و در برابر همه دسیسه ها و نیران های دشمنان ایستاده هم استقامت می کنن، دل این جوان ها آزرده نکنید، نرنجیدید. در رابطه با نماز عید به خواهرها اعلام میشه که خواهرها میتونن نماز عید تو خونه بخونن. نماز عید خواهرها هم تو خونه میتونن بخونن، اگر محرومن از خوندن با جماعت تو مسجد، تو خونه هر زنی میتونه بخونه. اگر جمعی هستن تو خونه، خودشون اهل خانواده میتونن به صورت جماعت بخونن، به صورت انفرادی بخونن، چون خطبه در نماز عید دیگه شرط نیست مثل جمعه. پس خواهرها میتونن نماز عید تو خونه هم بخونن. چطوری نماز خونده میشه؟ دو رکعت نماز عید، دو رکعت نماز عید میخونن لله تعالی الله اکبر، همین قصد قلبیت کافیه اگر بزنیم مگید دو رکعت الله اکبر که گفتید وجهت میخونید، داری وجهت که بلدید. بعد از وجهت خوندن هفت بار میگید الله اکبر، الله اکبر هفت بار، بین هر الله اکبر حمد و ثنای خدا میکنی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، صلواتی دلیل هم میکنی، صلوات بر پیامبرم بفرستید علیه الصلاه و السلام. بعد از هفت بار الله اکبر میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الحمد میکنید، بعد الحمد هم یه سوره میکنید، میرید رکوع مثل باقی نمازها. در رکعت دوم وقتی بالا اومدید از سجود دومی گفتید الله اکبر، پنج بار دیگه میگید الله اکبر. در رکعت دوم پنج بار میگید الله اکبر، غیر از اون الله اکبری که از سجود بالا اومدید. بین هر الله اکبر هم به همین صورت میگید سبحان الله کافر، بعد الحمد میخونید و سوره باقی رکوع و سجود هم مثل باقی نماز هاست، ثوابی هم دارید انشاءالله. آخرین نکته و اینه که چه به خواهرها و چه به برادرها، بهتون میدونید که مکتبت رسول، حالا شاید برخ از دوستا واقف نباشن بر خدمات این مکتبه و به عنوانی که شاید گفته بشه که تنها مرکز فرهنگی روستای ما همین مکتبت رسوله که فعالیت داره، جوان و نوجوان رو جذب کرده. اگر سوالاتی هست، مسابقاتی هست، امروزه در یا امسال در ماه مبارک رمضان جوان ها زحمت کشیدن از یه طرف سخنرانی ها رو قراره که به صورت جزوه در بیارن، فکر میکنم یه سری مسائل و مسائلی در رابطه با عید و آداب عید هست که آماده هست یا آماده نیست؟ آماده هست که انشالله امشب توضیح میشه برای برادرها فقط، برای خواهرها که توضیح نمیشه. بله فقط برای برادرها است. الان نگید که تبعیزه، چون برادرها هم علاقه لالی هم مادری دارن، خواهری دارن، همسری دارن، در طرفشون غالب این آداب برمیگرده به برادرها که میان مسجد نماز میکنن. اینه که انشالله تقاضای ما اینه که هم خواهرها و هم برادرها صندوقی هست، صندوقی گذاشته به قسمت هست یا نه، اگر کسانی مایل هم انشاءالله کمک بکنن به مکتبت رسول، هزینه هایی داره، همین برگه هم هزینه داره، هزینه از مکتبت رسوله، همین برگه هزینه داره، کار خیری یا نه، حداقل یه افرادی آشنا میشن با آداب ایدشون و کتاب هایی که خریده میشه و دیگر مسائل فعالیت های فرهنگی که هست. اینه که انشاءالله کمکاشون رو بکنن، حتی در طول سال هر کسی خواست مقداری کمک بکنه میتونه مراجعه بکنه، کمک بکنه به این مکتبه، پشتوانه باشیم. و ما هم از خواهرها و برادرها کمال تشکر داریم الحمدلله در رابطه با کمک، حتی خواهرها کمک های شایستهی در طول ماه رمضان داشتن به صندوق پایین، مثلی بسیار زیبایی بوده که این خود آگاهی و بیداری و همدلی و همفکری خواهران میرسونه. حتی یکی از خواهران تماس گرفت گفت که ما چند تا از خواهران هستیم با همین، اگر زمینه برای کمک هست، مسجدی، فقیری، مسکینی، ما با هم هستیم، تصمیم گرفتیم که یه مدار کمک بکنیم. خیلی خوبه، ما آماده هستیم همچه کمک هایی. این گونه پیشنهادها دل بر آگاهی زنهاست، این دل بر سواد فرهنگ زنهای ماست. بله سواد این کارها هم میکنه، سواد تعم با ایمان و تقوا بالی جامعه میشود و جامعه رو به سوی رشد و ترقی سوق میده. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم بعد از رمضان هم مساجد آباد بکنیم، این سنگر عظیم دینی رو حفظ بکنیم انشاءالله، پیرمون و جوونمون، مردمون و مردمون، و از خدا هم بخواهیم انشاءالله که به جوانان ما توفیق استقامت عطا بفرماید. و آخر دعوای عن الحمد لله رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.